نصيبا.
خب دوستان عزیز، مجدد تسلیت عرض میکنم سالگرد شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو، و عرض میکنم که در این بامداد از اردبیل به اتفاق همکارانمون در رادیو اردبیل با برنامه شبهای ایران در خدمت همه شما هموطنان عزیز و گرانقدر هستیم و به درگاه الهی شاکر که همچین توفیق بزرگی نصیب ما شده. عرض می شود که میخواییم بریم به سمنان شریف و عزیز و گزارش همکار عزیزمون سرکار خانم نجفی رو به اتفاق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان خدمت شما دوستان خوب و همراهان خوب برنامه شبهای ایران سلام. خدمت شنوندگان خوب رادیو اردبیل که صدای ما رو میشنون سلام ویژه عرض میکنم. سال روز شهادت آقا امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. از سمنان در خدمت شما هستم و در خدمت یکی از پژوهشگران و اساتید دانشگاه سمنان جناب آقای عزیزالدین که لطف کردن دقایقی از وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. آقای عزیزالدین خدمت شما سلام، تسلیت ما رو به مناسبت ایام پذیرا باشید.
به نام خدا، بنده خدمت شما همکاران محترمتون و مردم خوب اردبیل عرض ادب و احترام دارم و متقابلا تسلیت میگم خدمت شما و در خدمتون هستم.
متشکرم از شما. خب جناب آقای عزیزالدین، از شما میخوایم که یکی از مفاخر استان ما رو که به حال جنبه ملی و مذهبی هم دارن برای مردم خوب کشورمون به ویژه مردم خوب اردبیل که صدای ما رو میشنون معرفی بفرمایید.
بله، شخصیتی که من میخوام براتون معرفی کنم اسمش هست میرزا محمد سائل حائری مازندرانی که مشهور است به علامه. ایشون در سال 1298 قمری در کربلا متولد شدند. پدرشون مرحوم آیت الله میرزا فضل الله حائری و مادرشون دختر مرحوم حاج ملا محمد یوسف استرآبادی بودند که از مفاخر و اکابر روزگار بودند. علامه از شاگردان شیخ محمد کاظم خراسانی بود که در زمینه اصول فقه، تفسیر، حکمت، کلام، منطق، تاریخ، رجال، ادبیات و فلسفه سرآمد بود. ایشون در زمینه فلسفه خیلی اندیشمند و خیلی صاحب فکر و ایده بودش، به طوری که امروزه دانشمندان ما معتقدند که کسانی که میخوان فلسفه بوعلی سینا رو یاد بگیرن باید حتما کتاب 8 جلدی علامه را که در این زمینه تألیف شده را بخونند. و جالب اینه که مردم سمنان به ایشون لقب ابن سینا سمنانی دادند، چون اینقدر ایشون تو این زمینه تبحر داره. از علامه بیش از 300 جلد کتاب و رساله به جا مونده که برخی به زیور چاپ آراسته شده و برخی هنوز چاپ نشده. علامه دوران کودکی و نوجوانی و جوانی خودش رو در نجف و کربلا گذرانید و همزمان با انقلاب مشروطیت، یعنی حوالی سال 1285 شمسی، به مازندران سفر کرد و در شهر بابل سکنا گزید. او علاوه بر علم و دانش در زمینه مسائل اجتماعی نیز خیلی پیشرو بود، به طوری که سال 1309 طی سخنرانی که در شهر بابل انجام داد از وضع اجتماعی حکومت انتقاد کرد و این انتقاد منجر شد که ایشون تبعید بشه به سمنان. و وقتی اومد به شهر مروت و مودت و مرحمت، یعنی شهر سمنانیا، سمنان او را با آغوش باز پذیرایی کردند و محراب و منبری در مسجد جامع شهر سمنان به ایشون اختصاص داده شد. و این سخنرانی‌ها نمازهای یومیه در سمنان برقرار بود تا سال 1320 که رضا شاه تبعید شد و حکومت دست پسرش افتاد. قانوناً و قاعدتاً می‌بایست این تبعید جناب علامه به اتمام می‌رسید، ولی ایشون به واسطه اون علاقه و علاقه‌ای که به مردم سمنان پیدا کرده بود در این شهر موند، ازدواج کرد و صاحب فرزندان هم شدش. و همکنون دخترشون خانم دکتر علامه تو سمنان دارن به شغل طبابت مشغول هستن و دارن کار میکنن. ایشون زحمات زیادی برای مردم سمنان کشید، من جمله در سمنان مدرسه صادق خان رو که هم مدرسه صادقی خودم باشه مرمتش کردش و نقش مهمی در به وجود اومدن حوزه علمی سمنان داشت و کتابخونه بسیار خوبی با کتب خطی نایابی در این شهر به جایگاه و به یادگار برای خودش باقی گذاشت. یک نکته میخوام خدمتتون بگم، خیلی جالبه که علامه از یک قدرت جذب بسیار بالای برخوردار بود. یعنی هر کس با ایشون مواجه میشد و ایشون در ارتباط بود، جذب ایشون میشد. یکی از شخصیت‌های تاریخ ادبیات ایران که جذب علامه شد، نیما یوشیج بود. شاعر بلند با آواز ایرانی که اون علاقه‌ش رو به علامه بیش از پیش نشون داد. نیما که در عمر خودش اصلا شعر کلاسیک نگفته بود و همه شعرهای نو میگفت، اومد در وصف علامه شعر گفت که حالا من یک بیت خدمتتون میگم. منم که طالح و درماندم در این فکرت، تویی که ساله ای حائری از من مگریز. جالبه که نیما یوشیج میاد از علامه درخواست میکنه که براش شعر بگه، چون علامه هم به زبان عربی و هم به زبان فارسی احاطه و اصطلاح خوبی داشت. این خواسته تو سال 1308 شمسی اتفاق میفته و علامه قصیده بهاریه را که بالغ بر 100 بیت است برای نیما میخونه و میسروده. من زیاد نمیخوام وقتتون بگیرم. علامه تو سمنان بود، زندگی کرد تا 93 سالگی هم بود، تا اینکه ساعت 9:05 صبح روز سه‌شنبه 21 دی ماه سال 1350 در سن 93 سالگی به درود حیات گفت. ولی انقدر آثار از خوش به جای گذاشته بود که نام او بر تارک این روزگار مطمئنن تا ابد جاودانه خواهد بود.
ممنونم از شما جناب آقای عزیزالدین که علامه محمد صالح حائری مازندرانی سمنانی رو برای ما و شنوندگان خوب رادیو و همراهان خوب برنامه شبهای ایران معرفی کردید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
بنده هم تشکر ویژه دارم از شما و همکارانتون و برای همه مردم خوب ایران زمین آرزوی سلامتی و سعادت.
دوستان عزیز، خدمت شما عرض بکنم که گزارش مفصلی رو توسط همکار عزیزمون سرکار خانم نجفی از همکاران عزیزمون در سمنان شنیدیم. هم از این همکار تشکر میکنیم و هم از میهمان گرانقدرشون. اما خدمت شما عرض بکنم که در بامداد 27 تیر ماه صدای ما رو از رادیو اردبیل با برنامه شبهای ایران میشنوید و خیلی بسیار بسیار ممنونم که شنونده و میهمان این برنامه هستید. ساعت رو هم من خدمت همه شما دوستان عزیز عرض بکنم که ساعت الان 58 دقیقه بامداد هست. 2 دقیقه دیگر وارد ساعت 1 بامداد خواهیم شد. دوستان زیادی پیامک فرستادن، از جمله آقای محمد فاضلی از مازندران و خدمت شما دوستان عزیز هم شهادت امام محمد باقر رو تسلیت گفتند. یکی از دوستان از بهشهر نازنین، آقای حمید عسکری گرجی، سلام نوشتن. ما هم سلام عرض میکنیم و نوشتن که شهید هاشمی نژاد و آیت الله حاج شیخ محمد کوهستانی از علما و دانشمندان دیار ما هستند.
شهادت امام باقر علیه السلام را به شما و شیفتگان آن حضرت تسلیت عرض می کنند. باید تمام رفتارش به همه اطهار باشه و دانشی اگر می آموزه به دیگران درس بده و آنها ما همراه خودشون دوسته باشند. با تأثیر تشکر مشلا عشقی هستم و زهرا از زنجاوات التماس دعا. خدا نگهدار شما.
خب دوستان عزیز، در شرایطی که در سالگرد شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام هستیم، توفیق داریم که در خدمت شما دوستان عزیز باشیم و به همین مناسبت میهمان گرانقدری هم در استودیو داریم، یکی از شخصیت‌های فاضل و اندیشمند کشورمون و یکی از اعضای هیئت محترم علمی دانشگاه‌های استان، جناب آقای دکتر اشرف نصیری. به رسم برنامه هم سلام عرض میکنم و هم صمیمانه تشکر میکنم که وقت گذاشتن و الان در خدمت ایشون هستیم. جناب آقای دکتر نصیری سلام عرض میکنم، تسلیت عرض میکنم، بسیار تشکر که در این برنامه هستید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام به حضرت عالی و به مخاطبان و شنوندگان عزیز که برنامه ما را میشنوند مطالب این برنامه را، برای همه اونها سالگرد شهادت پنجمین اختر آسمان امامت و ولایت را تسلیت و تعزیت عرض میکنم و امیدوارم که انشاءالله خداوند متعال توفیق بده همه ما در مسیر و طریق افکار و عقاید این بزرگوار باشیم و از مکتب اون حضرت بتوانیم عالی ترین الگوهای نظری و عملی را اتخاذ کنیم.
الهی آمین. بسیار ممنون. جناب آقای استاد نصیری، ما اجمالاً به مشخصات شناسنامه حضرت اشاره کردیم در اوایل برنامه. اگر مایل باشید یک مقداری هم از منظر تاریخی و جامعه شناختی به مجاهدت حضرت اشاره بکنیم. حضرت در زمانی امامت امت رو بر عهده میگیرند که عملاً جامعه اصیل اسلامی تحت تأثیر حادثه تلخ و خونبار عاشورا مغموم و افسرده است و از طرفی هم شاهد هستیم در دنیای اسلام که اون معانی و مبانی اصیل در واقع به ورطه فراموشی سپرده میشه یا در حاشیه قرار میگیره، اما حضرت به نظر میرسه که با تیزهوشی به مسیر خاصی قدم میگذارن. لطفاً اون مسیر خاص رو و قدم نهادن ایشون و مجاهدت ایشون رو اجمالاً بفرمید. من
استحضار دارید اگر ما به متون تواریخ مراجعه کنیم، البته تمدن فرهنگی از زمان خود رسول الله آغاز شده، وقتی که اون حضرت شریعت نبوی را در جامعه انسانی شکل دادند و تثبیت نمودند، در واقع علم و معرفت افزایی را برای مسلمانان توصیه فرمودند، به طوری که در خود قرآن کریم اساساً اولین قدمی که برای یک انسان معتقد و متدین مطرح شده علم و معرفته. اولین آیهی که ما میبینیم در سوره علق از معرفت و از علم سخن میگه، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم، الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. عنایت میفرمی که در این آیه شریف سخن از علم و معرفته، بلی تقریبا اون تخم و بذر اولیه معرفت شناسی در زمان خود رسول الله شکل گرفته است. اما بعد از رحلت اون بزرگوار که ابوبکر به سر کار آمد، اون ماجرایی که در تاریخ مطرح شده، این خلیفه اول گرفتار یک سلسله حوادثات داخلی شدند، من جمله اون فرقه رده که ادعای نبوت داشتن، ایشون ناچار شدند که بالاخره این قائله را سر جای خود بنشانند. بنابراین مزالی برای او مهیا نشد که بتواند این فرهنگ ناب قرآنی را تقویت کند و استمرار ببخشه. و در زمان عمر ابن خطاب هم تقریبا این شیوه و این رویه همچنان ادامه پیدا کرد. اما در زمان عثمان یک مقدار ما تحول معرفتی میبینیم، یک مقدار تحول معرفتی تا میرسیم به خلافت حضرت علی بن ابی طالب. اون بزرگوار با بیان عالی ترین خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار، ادبیات قرآنی را آنچنان ترویج دادن، آنچنان گسترش نمودن که دقیقا در زمان اون حضرت علم نحو و علم صرف شکل گرفت. و همینطور این روال کم و بیش ادامه پیدا کرد. در زمان امویان آنچنان ما این تقویت معرفتی را نمی بینیم، ولیکن می رسیم به زمان بنی مروان که بخشی از زندگی حضرت امام باقر سلام الله علیه در همین دوران خلافت بنی مروانیان بوده. بله در اون زمان یک مقدار فضای تلاش و فعالیت فرهنگی مناسب بود. اون حضرت از این موقعیت استفاده کرد و با تربیت شاگردان و با تبیین محتویات و متن آیات قرآنی، به تعبیر دیگر تفسیر آیات، و همینطور تقویت علم کلام و علم احکام دینی، به عبارت دیگر علم فقه، خیلی اون بزرگوار تلاش مضاعفی را انجام دادند و عرض شد خدمتتون که شاگردانی هم بسیار تراز اول که هر کدام یک وزنه سنگین و ثقیلی در علوم مختلف بودند تربیت کردند. بله این فضا به تدریج بستر را برای استمرار تلاش آقا امام جعفر صادق هم فراهم کردند. این دو بزرگوار بسیار در تبیین معرفت‌های دینی، اعم از قرآنی و غیر قرآنی، واقعا تلاش‌های دوچندانی نموده‌اند که انشاءالله اگر وقت باشه من در بحث آتی این توضیح را خدمتون خواهیم داد.
بسیار ممنونم. قبل از برنامه هم اجمالاً یه چند دقیقه‌ای که در خدمت جناب عالی بودیم، اجمالاً اشاره فرمودید که در زمان حضرت امام محمد باقر کثیری از شاگردان، حدود 400 نفر اگر اشتباه نکنم،
تقریباً بیش از همین 463 اینا
بود. خب وقتی که شاگرد تربیت میشه و اینها دانش آموخته اون مکتب میشن، طبیعتاً اعزام میشن به اقصی نقاط عالم اسلام و در اونجا در گام دوم، اینطور که اشاره میفرمادید، در زمان حضرت امام صادق علیه السلام قریب 4000 محصل و دانش آموخته در واقع این مدارس و مکاتب نیرو پرورش داد. بسیار خوب، ممنونم جناب آقای دکتر نصیری. در ادامه برنامه انشالله باز در محضر جناب عالی خواهیم بود. فعلا در حضور دوستانمون هستیم، اگر عزیزانمون به ما فرصتی بدن باز هم برمیگردیم. هموطنان عزیز، شنوندگان محترم برنامه شبهای ایران، بر خود وظیفه میدونیم که از حسن لطف و محبت شما عزیزان تشکر بکنیم که با توجه خودتون به این برنامه، با همراهی هاتون و در این حال با تلفن کردن ها و پیامک فرستادن ها همدلی و همراهی میفرمایید با برنامه شبهای ایران. عرض میشود که یکی از بانوان گرانقدر ایران زمین، خانم فرشته زمانیان که آموزگار بازنشسته هستند از شاهین شهر اصفهان، ما رو مورد لطف و عنایت خودشون قرار دادن، ضمن اینکه شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو هم به حضور شما عزیزان تسلیت گفتند. میریم به چهار محال سرسبز و خرم و غیرتمند. آقای ابراهیم میرشکار از فرخشهر لطف کردن، پیامک فرستادن و در بخشی از پیامشون نوشتن که امامان ما روشنی راهند.
تشکر از اجرای خیلی خوب گوینده عزیز دارم. فرا رسیدن سال روز شهادت جانسوز امام محمد باقر، یادگار دشت کربلا، به تمام شنوندگان و عوامل رادیو اردبیل تسلیت میگم. انشالله که تمام شنوندگان و مردم ایران روش راه امامان را پیش ببریم و از آنها راه اصل یاد بگیریم. مرضیه سلیمی از سنقر، استان کرمانشاه.
جانسو سر از غم تو امنی غمی، از داغ تو جان و دل بگریند همین. از جام علوم معرفت نوشیده خاسوده شدم ز درد ایام دمی. التماس دعا ابیاتی از حقیر محسی میرابی، جاجرم، خراسان شمالی.
تحریماتارا آلمان بزرگی در دامن خود پرورانده، یکی از آلمان بزرگ شهر ما حضرت آیت الله نصابه می باشد که نقش بسزایی در ترویج فرهنگ دین داشته و همچنین شاگردان زیادی تربیت کرده، تحویل جامعه اسلامی داده است. شهباز حقیقت از روستای شمس‌آباد شهرستان دارا.
خدمت دیار سرسبز استان مازندران آیت الله حسن زاده آملی، حضرت آیت الله جوادی آملی و حضرت آیت الله صالح مازندرانی همشهری های بزرگ ما هستند و ما از این بزرگان درس اخلاق، درس دینداری، درس وفاداری یاد میگیریم. قاسم زنگی هستم از روستای بیجکلای بابل از استان مازندران.
خب از همه دوستانی که تلفن میکنم، پیامک میفرستن، صمیمانه تشکر میکنم. میخواییم بریم به کردستان شریف و غیور و نازنین. عزیزمون آقای رمضان خالدیان سلام نوشتن، نوشتن سلام به اردبیل، سلام به ایران و شهادت امام باقر علیه السلام رو تسلیت کن. بریم به رودبار سرسبز و دلنگیز. آقای باقری محبت کردن، پیامک فرستادن و ایشون هم شهادت امام باقر علیه السلام رو تسلیت کرد. خب بریم به خوزستان دردمند. از اهواز آقای جاسم خالقی به شبهای ایران پیامک فرستادن و همه مردم سلام گفتن، شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو تسلیت گفتن. ما هم از خداوند متعال درخواست میکنیم که به احترام و عزت و جلال کبریایی خودش هرچه زودتر گره از کار و مسائل و مشکلات مردم شریف خوزستان بکشاید. خب در ادامه گزارش ها بریم به خراسان شمالی نازنین و سرکار خانم نیکزاد که قرار هست گزارششون رو بشنویم. با هم این گزارش رو بشنویم.
از اسفراین شهر پهلوانان و هنرمندان با نام قدیمی اسفرائین در خدمت شما هستم. اینجا به شهر کشتی باچوخه در سرسر کشور معروفه، شهریه که بزرگان، شاعران و عارفان بزرگی در اون پرورش یافتند که شیخ آذری یکی از همین بزرگان روزگاره که در این شهر پرورش یافته. در این گزارش ما تصمیم داریم به سطح شهر بریم تا از شهروندان عزیز اسفراینی بپرسیم چقدر با شیخ آذری این عارف بزرگ آشنا هستن. من یه سوالی ازتون دارم، شما شیخ آذری رو چقدر میشناسید؟
خیلی کم، در حد کم. تا زمانی که تا سال 90-91 بود فکر کنم، تا زمانی که براش همایش نگرفتن کسی نمیشناخت. از موقعی که همایش گرفتن تقریبا میشه گفت یک مقدار آشنا شدیم باهاش، که شاعر و عارف و نویسنده بوده، قرن 8 9 به دنیا اومده. بعد آرامگاهش هم که جنوب شرقی اصفهان واقع شده، در جوار شهر بلقیس میشه.
به عنوان یه شهروند اصفهانی چقدر شیخ آذری رو میشناسید؟
حقیقتا فقط مزارش رو میدونم کجاست، که نزدیک شهر بلقیسه که به عنوان دومین بنای خشتی جهان الان مطرح هست. فقط در همین حد اطلاعات دارم، چون منظره خوبی داره، منباب
تفریح رفتید.
تفریح بله.
من دانشجوام، ساکن خود اصفهان نیستم.
فکر کردم جزو شهروندان، ولی خب جزو شهروندان اصفهانی حساب میشین دیگه. خب
اینجا
خب 4 سال پس دیگه حق آب و گل تو اصفهان دارین، درسته؟
بله. شما لطف.
چطور بود تو الان شهر اصفهان تو این 4 سال؟
شهر بسیار زیبایی، آب و هوای خیلی خیلی خوبی داره. من خودم ساکن خوزستانم، واقعا آب و هوای اینجا خیلی مورد پسند من بود.
پس حسابی بهت خوش گذشته.
بله، مردم عالی، با فرهنگ خیلی خوبی داشتم.
تو این 4 سالی که توی اصفهان بودی، شیخ آذری رو شناختی؟ اصلا آشنایی داری باهاش؟
والا من تا حالا نشنیدم.
یعنی اصلا اسمشون هم نشنیدم.
نه اسمشون هم نشنیده بودم تا حالا.
بله، ایشون یکی از عارفان و شاعران بزرگی هستن که در اصفهان پرورش یافتن و آرامگاهشون هم توی خود شهر اصفهان.
جدی؟
بله. حالا از دوستتونم بپرسم ببینم آیا دوستتونم آشنا هستن؟ شما چطور؟
من چون خودم به ادبیات علاقه دارم یه چیزایی میدونستم، ولی آشنایی کامل ندارم. میدونم که همین یه شعرایی میگفته و بعد چند تا از قطعه های شعرش رو خوندم.
خوبه، بازم تا همینجاش هم خیلی خوبه. خب من یه سوال از شما دارم، شما به عنوان یه شهروند اصفهانی آیا شیخ آذری رو میشناسین؟
شیخ آذری مرقد شما دیدیم در محدوده شهر بلقیس قرار گرفته، یکی دو بارم با خانواده رفتیم. خب تا جایی که من اطلاع دارم یک شاعر بوده، یک همایش نکوداشتی هم برگزار شد در اصفهان. همین همایش باعث شد که یه مقدار به هر شیخ آذری شناخته بشه. خب ما دیدیم تو همایش، هم من خودم تا حدودی تو همایش هم شرکت کردم. خب از اونجا نویسنده های خارجی ایرانی حضور پیدا کردن، مقالاتی در اونجا ارائه شد. خب بد نبود، ولی من به عنوان یه شهروند یه انتقادی هم دارم به هر حال از کلیه کسانی که تو کار به هر حال هنری دارن کار میکنن، که حداقل به صورت حساب شده یه مقدار اطلاعات نسبی مردم رو در رابطه با این شاعر که یکی از شاعرهای به هر حال تو خطه خراسان بوده، همه خراسانی‌ها مخصوصا خراسان بزرگ باید یک خود ما به هر حال یه مقدار تعصب داشته باشیم نسبت به این قضیه.
خب یعنی در مجموع شما از جامعه هنری این انتقاد رو کردید که کمتر به شیخ آذری پرداختن، درسته؟
بله بله کاملا.
انتظار دارید که انشالله بیشتر بشه.
بله کاملا.
فکر کنم با همین گزارش ما یک گام اولی بشه برای اینکه بخوایم شیخ آذری رو انشالله بهتر و بیشتر بشناسیم.
بله قطعا همجوره. حالا میراث فرهنگی کاری کرده، حالا ما به هر حال میبینیم تصاویری تو خونه ها، بعضی ما تو ادارات مختلف میدونیم مرقد خود شیخ آذری به صورت برحال خیلی شکیل هم چاپ شده، زده شده، ولی خب ما اطلاعاتی که به صورت بروشر بزنن چاپ بکنن به صورت کلی در واقع چاپ بشه، خب معمولا کتابش که خیلی کمیابه، خیلی هم نمیبینن. من خودم هم ندیدم حتی کتاباش. خب قطعا به نظر من در حدی که بروشورای چاپ بشه در بین مردم توضیح بشه، یا تو فضای مجازی یه مقدار به هر حال اصفهانی خود ما یه مقدار وارد بشن، حداقل اطلاعاتی رو به صورت در واقع مرحله به مرحله ایره انتشار بدن بد نیست.
بله. امیدوارم که از این به بعد نسبت به بزرگامون بیشتر حساس بشیم.
ممنون، متشکرم.
خدا نگهدارت.
خب ممنون از عزیزانمون در خراسان شمالی، همکار عزیزمون خانم نیکزاد و میهمان گرانقدر ایشون، این گزارش رو با هم شنیدیم. در ادامه برنامه باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و خدمت شما عرض میکنم که به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام با برنامه شب‌های ایران در خدمت شما هستیم. یکی از القاب حضرت باقر ابا جعفر هست و همونطور که استحضار دارید اسم زیباییشون محمد و ملقب هستند به عناوینی چون شاکر، هادی، باقر. اما اون چی که مشهور شده در جهان اسلام همان لقب باقر هست که حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به ایشون اشاره کردند. روایت شده که جناب جابر بن عبدالله انصاری رحمت الله علیه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که روزی حضرت فرمود ای جابر، امید است که تو در دنیا بمانی تا تا ملاقات کنی فرزندی از من را که اولاد حسین است. او را محمد نامند و او به باقر مشهور شود، زیرا که او علم الدین را خواهد شکافت و هر بار که او را ملاقات کردی سلام مرا به او برسان.
دل دیوانه من گشت گریزان امشب، شده در وادی غم بی سر و سامان امشب. به امیدی که برد ره به سحرگاه بقی، سر نهاده است به هر کوی و بیابان امشب. می رود تا که ببیند به کجا در دل خواه، پیکر حضرت باقر شده پنهان امشب. سبت سبت این نبی با تن مجروح زکی، شده بر جده خود فاطمه مهمان امشب. شده بر جده خود فاطمه مهمان
بسیار خوب. مجدد تسلیت عرض میکنم و خدمت شما عزیزان عرض میکنم که همچنان در استودیو در خدمت یکی از اساتید فاضل دانشگاه ها و مراکز پژوهشی استان اردبیل جناب آقای دکتر اشرف نصیری هستیم. جناب استاد، جناب علی اشاره کردید که حضرت باقر علیه السلام در دوره فعالیت فرهنگی و علمی رو ترجیح دادن و چون شرایط هم فراهم بود به سمت بست علوم تفسیری، فقهی و کلامی رفتند. لطفاً به اصطلاح به اهم عناوین اشاره بفرمایید که ایشون سعی کردن که جریان ساز باشن در این حوزه ها. بفرمایید. خواهش
می‌کنم. عرض کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، همچنان که اشاره شد دوران امامت اون بزرگوار به لحاظ فعالیت های فرهنگی یک فضای باز بود و این فضای باز به بسیاری از مکاتب انحرافی هم میدان داد که اونها افکار اندیشه خودشون را عرضه کنند. حضرت وقتی که چنین فضای انحرافی را در دوران خودشون دیدند، برخیشتن فرض دانستند که در مقابل اونها بایستند و با دلایل منطقی این افکار و عقاید انحرافی را در جای خود بنشانند. برخی از مکتب‌های مثل مکتب غلات، مکتب مرجعه، مکتب صوفیگری و مکتب دهریون، به اصطلاح امروزه مکتب ماتریالیسم، اینها یک سلسله مکاتب انحرافی بودند که در اون زمان پا به عرصه وجود نهادند و محتویات عقاید خودشون را عرضه کردند. حضرت در مقابل اونها بسیار با تمام قدرت ایستادند و مخصوصا در دوران اون حضرت جعل احادیث بسیار متداول بود. افرادی مثل کعب الاحبار این گونه احادیث را که اصطلاحا در متون روایی به اونها احادیث جعلی یا مجعولات یا اسرائیلیات اطلاق میشه، در مقابل اینها حضرت واقعا با تمام قدرت سفارایی کردند و جواب دندان شکنی هم به اونها دادن. من یک نمونه از این جعل حدیث رو خدمتون عرض کنم. یه وقتی این کعب الاحبار یک حدیثی را از پیامبر اکرم نقل کردن که اون حدیث مضمونش این بود که هر صبحگاه کعبه در برابر بیت المقدس سجده می کند. حضرت امام باقر علیه السلام وقتی که این حدیث را شنید فرمود که این حدیث زهری است، چنین چیزی از جدم نقل نشده است. آنچه که نقل شده به این شکله: خداوند بقعی محبوب تر از کعبه در روی زمین نیاپریده است. در واقع متن حدیث اینه، نه اونته که کعب الاحبار میگه. الان ببینید، حالا نمونه شو من عرض کردم که چقدر از این گونه احادیث انحرافی را به خورد یک سلسله مسلمانان عام و مسلمانانی که آنچنان قدرت تفکر و اندیشه نداشتن دادند.
بسیار ممنون استاد. در این فرایند و در این سیر مجاهدت طبیعتاً شخصیت‌های برجسته‌ای هم در مکتب ایشون پرورش یافتند. این شخصیت‌هایی که مستقیماً از ایشون درس گرفتند و به کسان دیگری هم منتقل کردند و بعدها در دورانهای گوناگون تاریخ فرهنگ اسلامی چهره های دیگری ظهور و بروز داشتند، اگر مایل هستید که اجمالاً به بعضی از این چهره ها هم اشاره بفرمایید.
بله، از خواهم خدمتتون. برخی از شاگردان اون حضرت بعد از شهادت امام باقر علیه السلام در مکتب امام صادق نیز تلمس کردند. از جمله شخصیت هایی که در زمان این بزرگوار زانوی شاگردی در مقابل این دریای بیکران معرفت زدند، یکی همین جابر بن حیان بود که بعداً در محضر امام صادق نیز واقعا تعلیم دید. جابر بن حیان استحضار دادی که بنیانگذار علم شیمی است. حالا عنایت بفرمایید که این جابر بن حیان که پدر شیمی از اون تعبیر میکنن در تاریخ، این علم را از چه آموخته؟ قطعا از محضر امام صادق علیه السلام. یعنی این نشون میده که حضرت به علم شیمی هم تسلط کافی داشته، ولیکن خب خیلی وارد اون مرکه نشدن، چون فلسفه وجودی امامت نیست دنبال این شاخهای علوم تجربی بره. گرچه جهگاهی در لابلای سخنان اونها این گزاره های علمی هم مطرح شده، ولیکن این شاگردان تربیت کرده که هر کدام از اونها یک وزنه ثقیلیست، مثل جابر بن حیان یا مثل مفضل. مفضل یک متکلم تمام عیاره. یعنی وقتی که آقا امام باقر علیه السلام میخواست یک شخصیت کلامی را در مقابل افکار و اندیشه انحرافی بفرسته که به اونها جواب و پاسخ بده، مفضل را انتخاب میکردن و مؤمن طاق یکی از شاگردان اون حضرته. از اون حضرت 4 شاگرد معروف به یادگار مونده که این عبارتی که عرض می کنم اینو خود امام صادق علیه السلام در مقابل پدرش نقل می کنه. از کتاب رزال توسی امام صادق می فرماید که در میان شاگردان پدرم 4 نفر حق بیشتری برگردن امت اسلامی دارند، چرا که اونها احادیث پدرم را آنچنان حفظ کردند و به خوبی به نسل آینده انتقال دادند که اگر اونها نبودند احادیث صادر شده از جانب پدرم ممکنه به دست شیعیان نمی رسید. اون شخصیت های حدیثی از جمله یکی زراره هست.
زراره
بله. زراره صاحب کتاب الاستطاع والجبر، یک کتابی داره به این نام. شاگرد دیگرش ابو بصیره. شاگرد سوم بریده بن معاویه هست، شاگرد چهارم محمد ابن مسلم ثقفی. در میان این 467 شاگرد آقا امام صادق فرمودن که این 4 نفر به مراتب کار شگفت‌انگیزی در حفظ احادیث پدرم انجام دادن. و اگر واقعا بخوایم بگیم که فقه امام باقر مدعون چه کسانی است، این 4 شخصیت فقهی مورد توجهه.
بسیار ممنون، تشکر. باز از همکارانمون فرصت میگیریم و برمیگردیم به استودیو. باز سری بزنیم به صندوق پیام های کوتاه برنامه امشب و بریم به چالوس زیبا. خانم نرگس نصیری از چالوس سلام نوشتم و شهادت امام باقر علیه السلام رو حضور شما هموطنان تسلیت بدم. بریم به سیستان و بلوچستان عزیزمون و زاهدان گرامی. آقای پیمان نارویی شهادت امام باقر علیه السلام رو تسلیت گفتم و به همه هموطنان سلام فرستادم.
یتیم آن نیست که پدرش مرده، بلکه آن است که از علم و ادب بی بهره باشد. ما ایرانی ها باید همیشه این شعار را در کارهایمان سرلوحه قرار بدهیم تا به هم نوعان من خدمت ماییم. از آسرا جعفر جعفر نژاد هستم.
در زمان حال در کرمان ستارگانی می درخشند که مایه افتخار هر کرمانی و هر ایرانی هستند. دو ستاره از آنها به شهادت رسیدند، یکی شیخ علی ایرامنش بود و دیگری شهید عزیز با هنر، و اون یکی که در حیات است آقای محمد شجاعی، از مجاهدان فی سبیل الله و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس. و هر کرمانی به اینها افتخار میکند. خسرو و فرهبخش استان کرمان، خدا نگهدار شما عزیزان.
از همه عزیزانی که تلفن میکنن صمیمانه تشکر میکنیم. باز در ادامه چند تا پیامک بخونیم. بریم به ملایر عزیز. آقای محمد مهدی قاسمی ضمن اینکه سلام گفتند خدمت حضرت امام محمد باقر علیه السلام، نوشتن که یکی از رموز و اسرار ائمه اطهار علیه السلام این است که در واقع همه عالم نسبت به این حضرات ارادت دارند و همه چشم و امیدشون به عنایت و لطف و دعای حضرات. خب باز هم بریم به خوزستان عزیز و رنجورمون و از اهواز آقای محمد جعفر حبیبیان و همه هموطنان سلام گفتند و در این حال اظهار محبت کردند نسبت به برنامه شب‌های ایران. بریم به اصفهان نازنین. از نکوآباد مبارکه اصفهان آقای کریمیان اظهار محبت داشتن به برنامه، شهادت حضرت امام باقر علیه السلام را تسلیت گفتند و اشاره کردند به نام نامی چند نفر از شهیدان گرانقدر، از جمله طلبه شهید حسین قدیری، شهید حسین کریمیان، شهید علی نادری و دیگر عزیزانی که اگر اجازه بدید اسمشون رو ذکر نکنیم. روح همه شهیدان عزیز ایرانمون شاد. خب دوستان عزیز، باز هم در ادامه گزارش هایی که تقدیم حضورتون میشه، این بار در این قسمت گزارش همکار عزیزمون خانم ملکی رو خواهیم شنید از گزارشگران رادیو اردبیل. صدایشون رو و به اصطلاح گزارششون رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به همه شما ایرانیان عزیز. متشکرم که شبهای ایران رو میشنوید از صدای مرکز اردبیل. مناسبت امشب رو تسلیت میگم شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو. ایشون با لقب باقرالعلوم در زمان خودشون معروف بودن و ما هم افتخار میکنیم که در دیار ساولان ادامه دهندگان راه های ائمه معصومین همیشه با افتخار در دنیا ظاهر شدند، چه در زمینه معارف اسلامی، دینی، فرهنگی و علمی. به همین مناسبت قبل از ظهر روز شنبه به بنیاد نخبگان اردبیل میرم تا با یکی از نخبه های علمی استان اردبیل شما را آشنا کنم. دکتر حسین شایقی جزو دانشمندان 1% برتر دنیا هستند و استاد تمام دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل.
منم عرض سلام ادب دارم خدمت تک تک شنوندگان محترم و آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای.
یک اتاق بسیار منظم و مرتب دارم با یک کتابخونه خیلی غنی و همچنین مدارک موفقیتی که هر کدومشون در واقع باعث افتخاره و ایشون سالهای سال هستش که در زمینه‌های مختلف علمی فعالیت دارن و مقاله‌های متعددی رو در سطح دنیا منتشر کردن. پروفسور، راجع به فعالیت‌های علمیتون برای ما صحبت بفرمایید و در چه زمینه شما جزو دانشمندان 1% برتر دنیا شدین؟
ما در زمینه علوم فنی مهندسی حدود 7 سال هستش که به طور متوالی این افتخار حالا نصیب ما و استان ما شده است. حاصل زحمات و کوشش و تلاش های بنده با دانشجویان تحصیل تکمیلی هم از سال در واقع 1385 بوده و استنادهایی که به مقالات و کتبی که ما در زمینه بین المللی منتشر کرده بودیم انجام یافته است و من از این بابت خدا را هم شاکر هستم.
دوران نوجوانی همه ما رویاهای بزرگی رو توی سرمون داشتیم. میخوام ببینم که شما هم همچین رویاهایی داشتین که یک زمانی جزو دانشمندان 1% برتر دنیا بشین؟
بله، ما یه استادی داشتیم، آقای دکتر محمد باقر منهاج، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر دوره ارشد استاد بنده بودن. اون زمانی که من اونجا تحصیل میکردم ایشون جزو دانشمندان 1% برتر دنیا شدن و ما هم آرزو می کردیم. زمانی که این رو شنیدم این روزها بود تقریبا، یعنی یه مصادف هستش که یه دفعه از دانشگاه به من زنگ زدن گفتن که از طریق در واقع پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC این اعلام شد.
و از روی چه مدارک و اسنادی این عنوان رو شما به دست آوردین؟
این عنوان در واقع در گروه های مختلف انجام میگیره، گروه های 22 گانه است که یکیش در واقع فنی مهندسیه، برمیگرده به یافته ها و نتایج حالا پژوهش ها و مقالاتی که در زمین های مختلف منتشر شده و اصل و اساسش بر پای استناداتی هست، یعنی که دیگران در واقع مقالات یا پژوهش و کتب شما را میخونن و با آن در یافته های خودشون در مقالات خودشون رفرنس میدن، یعنی در واقع حاصل اون نوآوری کار یک فرد بیانگر این هستش چقدر مخاطب داشته باشه تو اون زمینه مختلف و در واقع محققان و پژوهشگران برن که از اون یافته ها استفاده بکنن و نهایتاً به شما به عنوان یک مرجع رفرنس بدن.
برخی از علتهای موفقیت پروفسور شایقی همینجا مشخص است. اینکه ایشون اهل مطالعه هستن از سالهای بسیار دور، از سالهای گذشته، از دوران نوجوانی، و اینکه اهل ورزش هستن، مخصوصا ورزش در طبیعت هستن. عکسای ایشون رو دارم میبینم در دامنه ییلاقات ساوالان، البته ایشون فرزند ساوالان هستن و یک ورزشکار نخبه.
خواهش میکنم
عکساتون اینو میگه که با لباسای ورزشی معمولا هر هفته میرین کوهپیمایی. و
اینکه حالا فرمودید در واقع دیار سبلان در واقع دانشمندان، مفاخران و سرآمدان خیلی زیاد را در خود پرورانده، هر تک تکشون در یک سری مراحل موفق و برای استان ما افتخار آفرین بودن و برای تک تکشون باز آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم. در کنار کارهای تحصیل من فکر میکنم که در واقع ورزش و به نوعی به ویژه حالا شاید کونوردی، حالا ما میگیم همنوردی چون کونورد نیستیم، با دوستان که حالا لطف میکنن برنامه ریزی میکنن گهگذاری میریم در واقع در دل طبیعت و واقعا اونجا نشاط بخش و لذت آور هستش.
و الان پروفسور شایقی 50 ساله فعالیت‌های علمی و ورزشی و فرهنگی خودش رو بیشتر و بیشتر کرده و با چشم‌انداز بسیار وسیعی داره به آینده نگاه میکنه.
خب ما در کنار کارهای علمی معمولاً مسئولیت‌های اجرایی هم زیاد داشتیم توی استان. در واقع از همون سالی که من وارد استان شدم به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی مسئولیت داشتم. دو تا مرکز پژوهشی علم و فناوری رو در استان راه اندازی کردم و شاید بر این میبالم. یکی همون بنیاد نخبگان استان اردبیل هست، دیگری مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق بود که الحمدلله در سالهای آتی رسید شد به پارک علم و فناوری استان اردبیل.
چقدر این پارک علم و فناوری استان اردبیل فعالیت‌های چشمگیری داشته در زمینه پیشگیری از کرونا، در زمینه مبارزه با کرونا ویروس.
بله دقیقاً، جوانان اردبیل هم باهوش هستن هم خلاق، به ویژه در دوران همه‌گیری کرونا هم خوش درخشیدن، مخصوصا در اواخر اسفند 1399 که
واکسنی که در واقع ارائه شد، واکسن برکت
و اخیراً هم که واقعا برای من افتخار هستش که یکی از محققین واکسن در واقع کوبرکت هم که آقای دکتر عبدولی هست از افتخار آفرینان استان اردبیل.
آقای دکتر رضا علیزاده، درسته؟
رضا علیزاده دقیقا.
متشکرم از شما جناب پروفسور و شب شما بخیر باشه.
منم آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و در این دوران سخت همگیری کرونا از تمامی هموطنان عزیز خواهشمندم که در واقع نکات ایمنی رو رعایت بفرماین. انشالله که با اومدن واکسن کوبرکت ما از این همگیری هم به سلامتی عبور خواهیم کرد.
از شما شنوندگان عزیز هم خیلی تشکر میکنم. مصاحبه منو شنیدین در بنیاد نخبگان استان اردبیل با پروفسور حسین شایقی، جزو دانشمندان 1% برتر دنیا. شب عالی بخیر. سلماز ملکی، رادیو اردبیل. Thank you.
تشکر از همکار عزیزمون خانم ملکی و میهمان محترم ایشون. ساعت رو عرض میکنم حضور هموطنان عزیز، ساعت الان 1:49 بامداد هست. صدای ما رو از اردبیل با برنامه شبهای ایران میشنوید. در ادامه برنامه هم در خدمت شما دوستان عزیز و